میبره. چیزای دیگه هم هست، هر کسی میتونه از تکنیک‌های مختلفی که انرژی روانیشو بالا میبره تا موقعی که بتونه حل مسئله کنه. خیلی وقتا مثلا بحث بحرانی مثل جنگ، بحران این نیست که ما بتونیم باهاش به شکل حل مسئله برخورد کنیم، چون خیلی از پارامتراش از کنترل ما خارجه. ولی اینکه شما بتونی با فعالیت‌هایی که قبلا انجام میدادی و حال خودتو خوب میکردی، یعنی یه فهرستی از اون فعالیت‌ها برای خودت مشخص کنی، روز خودتو اول بسنجی، ببین چه کارهایی داری انجام میدی، چه کارهای لذت بخش دیگه الان تو زندگیت نیست، همونا رو، اون فعالیت‌های لذت بخشی که قبلا انجام میدادی و الان هم میتونی انجام بدی رو تو برنامه‌ت بگنجون. مثلا یه ورزش کردن، شاید شما نتونی باشگاه بری تو ایام جنگ، شاید شما نتونی تو پارک بری، ولی تو خونه تو یه قسمت مناسب که به عنوان پناهگاه برای خودت درست کردی میتونی بری تکنیکای ورزشی که میشه رو انجام بدی. دیدن فیلم‌های خوب، دیدن حالا آهنگ‌های مناسب یا شنیدنشون، فعالیت‌های مذهبی خیلی مهمه. اینکه آدمایی که فعالیت مذهبی انجام میدن سلامت روان بیشتری دارن. به یه شکلی مثل مراقبه میمونه، کمکشون میکنه که حال بهتری داشته باشن. اتصال ما به یک قدرت بالاتر کمک میکنه ما این حالا بحران هایی که پشت سر میذاریم و بهتر بتونیم ازشون رد شیم. اینها هم به شما کمک میکنه. بحث خواب خیلی مهمه. گاهنی استراب ها و استرس ها خواب شما رو به هم میرزه. خود این بیخوابی مشکلات مختلف ایجاد میکنه. خیلی مهمه که شما بتونی با درمان های موجود خواب خودتو بهتر کنی، بهداشت خواب رعایت کنی. تو بهداشت خواب مهمه شما سر یه ساعت مشخص بخوابی، سر یه ساعت مشخص بیدار شی. اگه نتونستی سر ساعت مشخص بخوابی، سعی کن سر اون ساعت مشخص بیدار شی. تو طول روز نخواب، قبل از خواب غذای سنگین نخور، قبل از خواب تحریک نوری مثل اینکه بخوای با حالا موبایل یا یه ابزاری که نور ایجاد میکنه به چشم شما میخوره فعالیت نکنین. سعی کنین رخت خواب رو فقط برای خواب استفاده کنین. اینکه شما بخواید تو خواب، تو رخت خواب مطالعه کنی، تو رخت خواب با لپتاپت کار کنی، با تبلتت کار کنی یا کتاب بخونی، همه اینا باعث میشه شرطیشی نتونی بخوابی. اگه تو رخت خواب بودی خوابتون نبرد، چند دقیقه میتونی از رخت خواب خود خارج شی، یه فعالیتی انجام بدی، دوباره به رخت خواب خود برگردی. این فعالیت بهداشت خواب اگه جواب نداد، داروهایی که وجود داره که هم به کاهش استرابتون کمک میکنه هم خواب آور هست، استفاده کنی که بعد با مراجعه به روانپزشک از این داروها استفاده بشه و زیر نظر روانپزشک باشه. خب اینا همه میتونه به شما کمک کنه. یه قسمت دیگه شناخت افکار شماست.
بله.
خیلی وقتا استراب ها و استرس های ما و اون درد های جسمی مثل سردرد های ما که ناشی از استراب و استرس ما هست، به خاطر افکار ما هست.
بله.
متاسفانه خب تو شرایط جنگ اتفاقی که میفته فکرای فاجعه پندار خیلی میره بالا. ما نمیتونیم عدم قطعیت ها رو یه وقتایی بپذیریم.
بله.
خیلی وقتا افراد فکر میکنن تو دوران جنگ 100% آسیب میبینن، در حالی که وقتی شما بررسی میکنی میبینی در زمان جنگ خطر آسیب خیلی بالا نیست، خصوصا برای غیر نظامی ها. مثلا خیلی از جنگ ها شما اگر بررسی کنی میبینی مثلا 1 در 1000 یا مثلا 1 در 500 ممکنه یه آدم آسیب ببینه.
بله.
ولی وقتی به اون آدم میگی مثلا جنگ، چرا استرس داری توی شرایط جنگی و اینا، واقعا چی تو ذهنت میگذره، وقتی میخوای بررسی کنی اونو، مثلا اون میگه که نه 100% ممکنه آسیب ببینه. ولی وقتی باش صحبت میکنی میگه خب حالا مثلا بررسی بیشتری کنیم، بذار ببینیم مثلا چقدر آدم ها معمولا توی شرایط مشابه آسیب دیدن، یا مثلا تو همین زمان کرونا خیلی وقتا افراد فکر میکردن تو اون سختیایی که قبلا پشت سر گذاشتن، فکر میکردن مثلا آره حتما همه کرونا میگیرن و هر کیم کرونا بگیره خدایی نکرده مثلا قراره یه آسیب جدی ببینه. ولی مثلا میبینی که نه، مثلا تو کشورهای در حال توسعه مثلا نهایتش 5% آسیب جدی و حالا مرگ ناشی از کرونا بوده و تو حتی بعضی جام تا 1% گزارش شد. یعنی خیلی وقتا اون تخمین ما از خطر اشتباهه و این تخمین اشتباه از خطر باعث میشه ما چطور بشیم، دوچار یک افکار فاجعه بندار و یه ترس خیلی شدید. ولی وقتی میایم به درستی خطر رو محاسبه میکنیم میبینیم نه، این خطر اونقدر نیست و اون موقع ما مجبوریم این خطر 1% رو بپذیریم و بیایم بهترین حالت، بدترین حالت و واقع بینانه ترین حالت رو برای خودمون ترسیم کنیم. و اون موقع یه نکته خیلی مهم خوشبین بودنه. افرادی که تو جنگ ها، تو کرونا، تو بحران ها خوشبین هستن، افرادی هستن که سلامت روان بهتری دارن و موفق دارن.
بله.
ما نمیگیم آدما باید مثلا بیخیال باشن، الکی خوش باشن به افکار به صورت عامیانه. نه، این که شما وقتی بررسی میکنید میبینی یه خطری 1-5% هست و قرار 95-99% اتفاقی نیفته، باید شما خوشبین باشی و آرامش داشته باشی و امیدوار باشی شما جز اون حالتای 99% باشی و کنارش هم حالا یه کارهایی برای فاجعه زدایی انجام بدی، خونت و نکات امنش رو رعایت کنی، نمیدونم اگه لازمه شیشه رو بچسبونی، وسایلی که ممکن پرتاب شن و از رو دیوار برداری، وسایل رو تا جایی میتونی فیکس کنی، یه نقطه امن تو خونت در نظر بگیری، یه میزانی آب و غذا مهیا داشته باشی برای خودت که اگر خدای نکرده بحرانی ایجاد بشه این حالت ها رو داشته باشی، با همینا اون فاجعه زدایی رو انجام بدی. کنارش هم باید یه جعبه کمک های روان هم داشته باشی. جعبه کمک های روان همین تکنیکایی که من با شما صحبت کردم، همین برنامه‌ای که با من بگو که هست، میتونین این برنامه رو گوش کنین، خودش یه جعبه کمک های اولیه حوزه روانشناختی عالیه. چطور شما با تکنیک های ریلکسیشن، چطور شما با تکنیک های تنفس شکمی، چطور شما با تکنیک های تصویرسازی ذهنی، چطور شما با مدیریت افکار منفیتون بتونی از حال بد به حال خوب بری و استرس خودتو کنترل کنی.
بله.
خب اینا خب همش نکات ارزشمندی که باید روش کار بشه. پس این خیلی مهم، افکار فاجعه پندار خودتون بشناسید و اون افکار رو ارزیابی کنین و خطاهای شناختی که وجود داره رو پیدا کنین، اونا رو با فکرهای سازگار و فکرهای بدون خطای شناختی جایگزین کنیم.
متوجه.
و بعد بدون یه وقتای ذهن ما مثل چوپان دروغگو به ما داره یه فکرایی میگه ولی این فکرها درست نیست. خیلی وقتا خیلی از بحرانای زندگی، خیلی از اون فاجعه‌ای که ما فکر میکردیم اصلا اتفاق نیفتاده. الان هم همینه. ولی ما اون درجه خطر واقعی رو در نظر میگیریم و برای اون موقعیت خطر خودمون رو آماده میکنیم و میپذیریم که خدای نکرد ممکن اتفاق بیفته، ولی خوشبین هستیم که در اغلب اوقات همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
بله.
و با اون تکنیک هم هیجان منفی خودمون رو مدیریت میکنیم.
بله.
و تا جایی هم میتونیم سعی میکنیم حل مسئله کنیم تا بتونیم اون مشکلی که باهاش روبرو هستیم رو به بهترین شکل برطرفش کنیم، از راه حالا اون ترابش فکری و راه حل‌های مختلفی که به ذهنمون میرسه. ولی تا موقعی که بتونیم حلش کنیم با اون تکنیک های مختلف مثل فعالیت های لذت بخشی که انرژی روانی ما رو بالا میبره، مثل حالا فعالیت مذهبی، مثل صحبت کردن با یک روانشناس یا روانپزشک در مورد اون مسائل نگران کننده، مثل اون تکنیک های ریلکسیشن و و غیره، مثل آهنگ گوش کردن، مثل فیلم دیدن، اینا همه به ما کمک میکنه که بتونیم اون حال خوب رو بسازیم در خودمون. و یه قدم دیگه که خیلی مهمه بحث داروها هست که من الان میخوام برای شما به کار ببرم.
بله.
چون بعضی وقتا اینقدر شدت استراب ها زیاده که ممکن با این تکنیک ها فرد نتونه خودش رو آروم کنه. اینه ممکن بعضی شنوندگان ما بگن که آقا این روش ها رو استفاده کردن نتونستن آروم شن.
بله.
خب اینجاست که ما از گزینه داروها استفاده میکنیم. اغلب داروها تو بحث کنترل خواب خیلی کمک میکنن. خب با مراجعه کردن به همکاران من داروهای تجویز میشه که کمک میکنه این افراد خواب خوبی داشته باشن. بله. خود اون تنظیم خواب خیلی به بهتر شدن حالت روانی اونا کمک میکنه تا این استرس با برطرف شدن اون عوامل سبب سازش تو بدن ما کمتر بشه.
بله.
گاهن ممکنه به سمت حالا استراب منتشر یا افسردگی هایی بره که اینا نیاز به داروهای قوی تر و تخصصی تری داشته باشه.
بله.
خصوصا شما که به نظر میرسه استراب منتشر هم همراه با این علائم جسمیتون وجود داره.
بعد این داروهای دکتر اعتیادآور نیست؟
سوال خیلی خوبی پرسیدی. خیلی ممنون از شما. این سوال خیلی از شنوندگانم حتما هست.
بله.
ببینید عمده داروهای روانپزشکی اعتیادآور نیست.
نیستن.
و شما با مصرف چند ماهه اونها و به کارگیری درمانهای غیر دارویی مثل روان درمانی
بله.
میتونی حتی داروهاتو بعد از چند وقت قطع کنی و اون حال خوب شما را هم بتونید به صورت تداوم بخش داشته باشی. حال خوبی که بعد از مصرف داروها ایجاد میشه در شما با اون تکنیک های غیر دارویی که یاد میگیری بتونی حفظش کنی و اون دیگه نیازی به مصرف طولانی مدت دارو هم
بله.
نباشه. یعنی با اون تکنیک های مدیریت استرسی که آموزش میبینه
بعد به شکل حالا یه جورایی میشه گفت به شکل زبان به زبان اینجوری چرخیده که تبلیغات منفی برای داروهای روانشناس روان پزشکی شده و خب ماها معمولا حالا من خودم و خیلی از کسانی که میشناسم معمولا اینجوریم که میگه خب اینا بالاخره داروی شیمیاییه، داروی شیمیایی معمولا برای بدن استفاده میشه، اگر برای روان باشه احتمالا تاثیرات منفی زیادی میذاره. درست هستش آیا این چیزا؟
این سوال رو اینجوری پاسخ بدم، در بدن ما یه سری مواد شیمیایی وجود داره، یه سری نوروترانسمیترها مثل سروتونین، مثل دوپامین، مثل اپینفرین، نورپینفرین، اکسیتوسین و خیلی چیزهای دیگه که این مواد شیمیایی گاهن تحت تاثیر استرس های محیطی و استرس های درونی فرد، تحت تاثیر اون ویژگی های ژنتیکی که اون فرد داره، تحت تاثیر مسائل مختلفی که فرد تو شرایط قرار میگیره، ممکنه کمبود در بدن ایجاد بشه براش. بله. در واقع این داروها اون کمبودها رو جبران میکنه.
بله.
و این مواد شیمیایی که حالا حتی من دوست ندارم اصطلاح مواد شیمیایی بکنم، چون خیلی وقتا این یه ذهنیت منفی ایجاد میکنه براش.
بله بله.
در واقع این داروها یه سپر و یه محافظی هستن برای افرادی که اون مواد مهم تو بدنشون کم شده و کمک میکنه که اون مواد به حالت تعادل برسه.
بله.
تا زمانی که بدن خودش بتونه اون مواد شیمیایی مورد نیاز خودش رو بسازه، ما اون داروها رو میدیم.
بله.
و بعد از اون که بدن به اون شرایط نرمال خودش رسید، اون داروها قطع میشه. بعد از اون که اون شرایط پر استرس برطرف شد، این در واقع این داروها جلوی اون فرسودگی سیستم جسم و روان شما رو میگیره.
بله.
و ما تو بحث مسائل جسمی هم این حالتو داریم، مثلا افرادی که انسولین میزنن، افرادی که داروهای فشار خون، داروهای مسکنها، داروهای اختلالات گوارشی یا داروهای آسم یا اختلالات بله. مختلف متابولیک اینا رو استفاده میکنن، اون داروها هم همینه. در واقع یه سری مواد شیمیایی در جسم کم شده.
بله.
که اون داروها اون کمبود اونا رو جبران میکنه. اینجا در مغز یه سری مواد شیمیایی کم شده که داروهای روانپزشکی اونو برطرف
میکنه. یعنی بدن به صورت روتین اون مواد خودش تولید نمیکنه، این داروها کمک میکنه.
بدن به صورت روتین تو اون شرایط بحرانی دیگه زورش نمیرسه اون مواد رو تولید کنه، چون دچار یه فرسودگی شده. در واقع این داروها کمک میکنه بدن از اون حالت فرسودگی که به شکل فرسایشی داره دچار اختلال میشه خارج بشه و اون علائم برطرف بشه.
فکر میکنم سوال خیلی ها بود.
دقیقاً، خیلی سوال قشنگ پرسیدین، ازتون ممنونم.
سلامت
حالا بشید. اگه موافق باشیم ما بحث درمان دارویی برای شما شروع میکنیم، یه داروی مناسب برای شما انتخاب میکنیم و بحث درمان غیر دارویی، روان درمانی ها خیلی به شما کمک میکنه. روان درمانی ها به شما کمک میکنه شما بتونی توی استرس های مختلفی که تو زندگیتون هست، خصوصا این استرس جنگ، بتونی به جای اینکه یه واکنش آنی شرطی مثلا ناسازگاری انجام بدی که حالا یا فقط بترسی بدون اینکه بتونی هیچ کاری انجام بدی، فقط بعضی ها انگار خشکشون میزن و فقط میترسن و مضطرب میشن و این حالت استرابه هیچ کمکی هم بهشون نمیکنه، بتونی یک پاسخ یک رفتار سازگارانه رو انجام بدی که یک قدم خیلی مهم شما برداشتی و امروز به اتاق درمان ما اومدی. دوست دارم همه کسایی که صدای ما رو میشنون و دچار این مشکلات هستن حتما اول پایش کنن خودشونو. اگر این علائم استرابی استرسی رو دارن، حتما با اولین روانشناس و روانپزشک در دسترس صحبت کنن. درمانای خیلی خوبی وجود داره با درمانای موجود، حالا چه صحبت درمانی ها و روان درمانی ها، چه درمان های دارویی، میشه این علائم رو برطرف کرد و کیفیت زندگی عزیزان رو بالا برد، خصوصا در ایام جنگ که این حالا علائم استرسی و استرابی تحت تاثیر این جنگ تحمیلی چند برابر میشه.
بله.
خصوصا در افراد حالا مستعدتر مثل کودکان و سالمندان این خیلی مهمه که افراد توجه کنن. اگه اون علائم وجود داره حتما با مراجعه به روانشناس و روانپزشک این حالت ها رو برطرف کنن.
بله درسته. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما. تشکر میکنم از شما که به اتاق درمان ما اومدین. امیدوارم همه شنوندگان عزیزم با شنیدن مطالب ارزشمندی که داخل این اتاق درمان گفته شد بتونن سلامت روان خودشونو بهتر کنن و اگر مشکلی داشتن حتما به همکاری روانپزشک و روانشناس ما مراجعه کنن. ازتون سپاسگزارم. براتون بهترین رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. متشکرم.
مهمه که در روبرو شدن با آدم ها چطور به چهره آدم ها نگاه کنیم. مهمه که در نگاهمون محبت باشه یا بی تفاوتی. مهمه که چقدر آدم های اطرافمون رو دوست داشته باشیم و توی روزای سخت چطور این دوست داشتن رو نشونشون بدیم. مهمه که چقدر بی تاب باز و بسته شدن پلک های خسته که هر روز به دیدنشون عادت داریم باشیم. مهمه که یادمون بمونه توی روزای سخت عزیزانی داریم که دوستمون دارن و ما هم بلد باشیم همراه و همدل روزهای سخت آدمهای مهم زندگیمون باشیم. تا فردا با من بگو. خدا نگهدار.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری، صدای تو آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده، راه روشن.
در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردن. این خصوصیت در این فتنه بود که شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه دخالت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که حالا بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو نترسید، گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم، یعنی خود رئیس جمهور آمریکا وارد فتنه شد، جزء فتنه است. یه تعدادی این مجموعه‌ای که تخریب کردند و آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، اینا رو ملت ایران معرفی کرد، یعنی تهمت بزرگی به ملت ایران زد، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم، اینا جرمه. این دلایلی که عرض کردم دلایل مستندی است، یعنی هیچ چیز پنهانی وجود نداره، آشکارا گفت، آشکارا حرف زد، آشکارا تشویق کرد. پشت سر هم مستنداتی داریم که کمک کردند هم اونها هم رژیم صهیون. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، پاسخگوی پرسش‌های پزشکی هموطنان. با شنیدن رادیو سلامت با آثار و عوارض داروها بیشتر آشنا خواهید شد. سلامت گوش کنید، سلامت بمانید.
خاطرات و یادداشتمو ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیت هایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبم رو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودم رو کنترل کنم. حمیده همیشه این متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمید منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم. میتونم و باید خشممو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در هزاره در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان غارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشاءالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست. متاسفانه عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه، خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون که وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم، بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه یه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به این که قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیت موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد تمرین براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد.
Oh.